خوش آمدید به بخش خبری ساعت 13. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. پنتاگون از نزدیک شدن قایق‌های تندروی سپاه پاسداران به یک ناو آمریکایی انتقاد کرد. آمریکا 1,300,000,000 دلار بابت یک معامله تسلیحاتی لغو شده به ایران پرداخت کرد. و بیش از 3,000 هنرمند در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار برخورد با ممنوعیت موسیقی شدند. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا از نزدیک شدن دو قایق تندروی سپاه پاسداران به یک ناو این کشور انتقاد کرد. یک مقام آمریکایی که نام او فاش نشده روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت 4 قایق تندروی سپاه روز سه‌شنبه ناو USS نیتس را در نزدیکی تنگه هرمز رهگیری کردند. به گفته این مقام پنتاگون 2 فروند از این قایق‌های نظامی در اقدامی که وی غیر حرفه‌ای و ناامن خواند به 275 متری ناو آمریکایی نزدیک شدند. خبرگزاری تسنیم با انتشار این خبر به نقل از اسکای نیوز گفته است هیچ مقام ایرانی این خبر را تایید یا تکذیب نکرده است. روز شنبه سرتیپ پاسدار علی رزمجو فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه تصریح کرده بود که سپاه تردد تمام شناورهای به گفته او بیگانگان به ویژه آمریکا را رصد می‌کند. ناوهای آمریکایی در سال نزدیک به 250 بار از تنگه هرمز عبور می‌کنند. آمریکا می‌گوید 1,300,000,000 دلار برای حل اختلاف واشنگتن تهران بر سر یک معامله تسلیحاتی لغو شده به ایران پرداخت کرده است. الیزابت ترودیو سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه در این حال گفت واشنگتن به دلیل آنچه او حساسیت‌های دیپلماتیک توصیف کرد نمی‌تواند در این باره بیشتر توضیح دهد. این پول بهره 400 میلیون دلار قرارداد تسلیحاتی میان ایران و آمریکا پیش از انقلاب 1357 است. دولت آمریکا دی ماه گذشته 400 میلیون دلار اصل پول این قرارداد را به صورت نقد به ایران بازگرداند. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران سه‌شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی پرداخت اصل 400 میلیون دلار و نیز سود 1,300,000,000 دلاری آن به تهران را تایید کرد. بیش از 3,000 هنرمند عرصه موسیقی در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار برخورد با ممنوعیت برگزاری کنسرت‌های موسیقی، اعاده حیثیت و حفظ هنرمندان این عرصه شدند. در این نامه با اشاره به آنچه اظهار نظر غیرقانونی وزیر ارشاد در مورد پذیرش ممنوعیت برگزاری کنسرت موسیقی در مشهد خوانده شده، واکنش رئیس جمهوری به این اظهارات دیرهنگام توصیف شده است. در ادامه این نامه به حسن روحانی با یادآوری مشکلاتی که برای امنیت حرفه‌ای جامعه موسیقی ایران پیش آمده، 2 خطر تضعیف حاکمیت قانون ملی و ناکافی بودن واکنش به تهدید هنرمندان و موسیقیدانان گوشزد شده است. این نامه که به دنبال اظهارات علی جنتی وزیر ارشاد و برخی امامان جمعه منتشر شده در 24 ساعت گذشته مورد تایید بیش از 3,000 تن قرار گرفته و امضای آنها را در پای خود دارد. مقام‌های ایتالیایی می‌گویند شمار کشته شدگان زمین لرزه روز چهارشنبه در مرکز ایتالیا به دست کم 247 تن رسید. ماتئو رنزی نخست وزیر ایتالیا شامگاه چهارشنبه اعلام کرده که این رقم آمار نهایی نیست و گروه‌های امداد و نجات در جستجوی بازماندگان این زلزله عملیات خود را ادامه می‌دهند. به گفته مقام‌های محلی شمار زیادی از مفقود شدگان این زمین‌لرزه همچنان زیر آوار هستند. بسیاری از این افراد جهانگردان خارجی هستند. زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 6.2 ریشتر در ساعات آغازین روز چهارشنبه مناطق مرکزی ایتالیا را لرزاند. این زمین‌لرزه در نورچیا در منطقه اومبریا رخ داد. شهر روم در 150 کیلومتری مرکز وقوع این زمین لرزه قرار دارد. از همراهی شما سپاسگزارم.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، بابک غفوری آذر هستم. خوش آمدید به شماره تازه مجله هفتگی صحنه. موضوع اصلی این شماره بررسی دستور ممنوعیت فعالیت تعدادی از سینماگران به دلیل پخش تبلیغات فیلم‌هایشان از شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
در حالی که فروش بالای دو فیلم بارکود و لانتوری باعث انتشار پیشبینی‌هایی درباره احتمال رسیدن کل فروش امسال سینمای ایران به مرز 120 میلیارد تومان شده بود، انتشار خبر ممنوع فعالیت شدن تعدادی از سینماگران بار دیگر فضای سینما را ملتهب کرد. این خبر که همچنان اطلاعات زد و نقیزی درباره‌اش مطرح می‌شود، بار دیگر موضوع تبلیغات ماهواره‌ای فیلم‌های در حال نمایش را مطرح کرد و نشان داد که حساسیت مقام‌های قضایی در این باره با وجود انجام مذاکرات متعدد و مختلفی میان سینماگران و مسئولان سینمایی با مدیران قوه قضاییه ادامه دارد. این بار گفته شده است که رضا میرکریمی، مصطفی کیایی، امیر پروین حسینی، عبدالله علیخانی و علی سرتیپی همراه سه دفتر پویا فیلم، ایران فیلم و نور تابان به دلیل پخش تبلیغات فیلم‌های بارکود، دراکولا، زاپاس، دختر و آب نبات چوبی از سوی بازرس رئیس قوه قضاییه ممنوع الفعالیت شدند. با آنکه دادستان تهران حکم صادر شده را به دفاتر پخش فیلم‌ها مربوط دانسته و گفته است که دستوری برای ممنوعیت فعالیت سینماگران داده نشده، اما مدیر کل نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی از برگزاری جلسه‌ای با این سینماگران و ابلاغ دستور قوه قضاییه به آنها خبر داده است. افرادی که نامشان اعلام شده تهیه کننده و پخش کننده برخی از فیلم‌های اکران شده ماه‌های اخیر هستند که تبلیغات فیلم‌هایشان از شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان جم پخش شده بودند. امیر پروین حسینی از جمله سینماگران ممنوع از فعالیت شده درباره این حکم رادیو فردا چنین میگوید:
منم نمیدونم، منتظریم تا خیلی تازه اتفاق افتاده، ما منتظریم تا بهمون اعلام کنن چی شده چی نشده. فعلا ما مشغول انجام کارامون هستیم، منتظریم ببینیم که واقعا چی میخواد، به هر حال چه اتفاقی افتاده. ما هم تازه مثلا ما هم از رسانه ها داریم پیگیری میکنیم دیگه، هنوز اتفاق خاصی نیفتاده.
پیش از انتشار حکم تازه، دادسرای فرهنگ و رسانه علاوه بر صدور دستور توقف نمایش فیلم عادت نمی کنیم به دلیل پخش تبلیغاتش از شبکه جم، تعدادی از تهیه کنندگان را به دادسرا احضار کرده بود. صدور دستور ممنوعیت فعالیت سینماگران تازه ترین اقدام قضایی در این زمینه محسوب می شود که این بار شامل برخی از چهره‌های مورد تایید حاکمیت و مسئولان نهادهای سینمایی مانند رضا میرکریمی، مدیر عامل پیشین خانه سینما و دبیر بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر هم شده است. مهدی عبدالله زاده، نویسنده و روزنامه‌نگار سینمایی، با اشاره به این نکته درباره دلایل حساسیت ادامه‌دار مسئولان قضایی نسبت به موضوع پخش تبلیغات ماهواره‌ای فیلم‌ها به بحران مالی فعلی رادیو و تلویزیون حکومتی ایران اشاره می‌کند.
برخلاف گذشته و متفاوت با نمونه‌های پیش از این، مسئله فقط مسئله جناحی نیست و نفع یک جناح خاص در اولویت قرار نداره، بلکه به نظر مسئله مالی هستش. تلویزیون در آستانه فروپاشی مطلق مالی هست و در این شرایط بسیار بدی که داره به هیچ وجه نمیتونه تحمل کنه که یک رقیب قدرتمندی که تعدادی از شبکه‌های ماهواره‌ای هستن در کنارش بتونه به طور موازی فعالیت بکنه و درآمدی که ناشی از تبلیغات هست رو از دست بده به این شکل. بنابراین برای اولین بار میبینیم که حتی دیگه تیغ این حکمی که صادر شده فراجناحی داره عمل میکنه و اسامی مختلفی رو توی این لیست سینماگرها میبینیم. من فکر میکنم که این اولویت محض هست برای کل سیستم، به همین دلیل با قاطعیت تمام من فکر میکنم که ادامه میدن این مسیر رو.
مدیران سازمان سینمایی وزارت ارشاد دستور صادر شده از سوی قوه قضاییه را سوء تفاهم خوانده و گفتند که در حال مذاکره با مسئولان قضایی برای حل این موضوع هستند. در موارد پیشین نیز مدیران سینمایی گفته بودند که با مذاکره به دنبال رفع سوء تفاهم‌های پیش آمده درباره عملکرد سینماگران هستند. با این همه اقدامات و دستورات مقام‌های قضایی علیه فعالیت‌های سینمایی ادامه پیدا کرده است. مهدی عبدالله زاده درباره دلایل مؤثر نبودن چنین مذاکراتی می‌گوید:
خب طبیعتاً خب این قضیه دست بالا رو داره و اونها کاری نمیتونن انجام بدن جز مذاکره، که مذاکره ها همونطور که تا پیش از این بوده منتهی به یک نتیجه مشخص و مثبتی نشده و نخواهد شد. طبیعتاً چاره دیگه ای هم نیستش و وقتی کار از دستشون بر نمیاد همین وضعیت ادامه پیدا میکنه. جدای از این کاری که مسئولین سینمایی کشور کردن درست همونی بوده که در مورد مسائل دیگه مثل کنسرت ها هم انجام دادن، تا یک حدی میتونن حرف بزنن، طبیعتاً حرفشون خریداری نداره و نهایتاً کشتی برای خودش ادامه میده.
در اکران سینماها همچنان دو فیلم بارکد و لانتوری پرفروش هستند و فیلم های تازه اکران شده نتوانستند تهدیدی جدی برای آنها باشند. مجموعه فروش فیلم بارکد که کارگردانش مصطفی کیایی از جمله سینماگران ممنوع الفعالیت شده از سوی قوه قضاییه است به بیش از 10 میلیارد تومان رسیده است. با این میزان فروش بارکد چهارمین فیلم پرفروش امسال سینمای ایران بعد از فیلم‌های من سالوادور نیستم، 50 کیلو آلبالو و ابد و یک روز محسوب می‌شود.
شما چیه؟
بنده قتیل.
اسمت میلاد نیست؟
شما کدوم روحانی دیدی اسمش میلاد بشین؟ چه حرفی شما داری می‌زنی خانم؟
چی کار می‌کنی؟ تو فیسبوک؟
چی کار می‌کنی؟
تو فیسبوک؟
چی کار می‌کنی تو فیسبوک؟
دارم تو صفحه از قفردی فوش میگوستم. سه ساله کسی بهت گفته چقدر شبیه جنیفر لوپزی؟ شب تا صبح داشتم کابوس میدم.
فروش فیلم لانتوری هم به رقم 3,300,000,000 تومان رسیده است. این میزان فروش پس از دو هفته نمایش این فیلم در حالی به دست آمده که تحریم نمایش آن در سینماهای متعلق به حوزه هنری ادامه دارد. این تصمیم حوزه هنری علاوه بر سازندگان فیلم لانتوری با واکنش منفی برخی تشکل‌های سینمایی هم مواجه شده است.
چه خوبه این عطرت؟
خیلی دوستش داشت.
مریم کیه؟
نمیدونی کیه ها؟
شما خانومه؟
مریم. اصلا فکر کنم مریم. میتونن خصوصی شرایط هم براتون توضیح بدن؟
یا مال منی؟
از دیگر اتفاقات مرتبط با سینمای ایران در هفته گذشته، انتخاب فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته اصغر فرهادی به عنوان نهمین فیلم برتر قرن 21 به انتخاب 177 منتقد و نویسنده و صاحب نظر سینمایی از سراسر دنیا بود. این نظرخواهی توسط سرویس جهانی بی بی سی انجام شده و علاوه بر فیلم جدایی نادر از سیمین، نام دو فیلم عباس کیارستمی، کپی برابر اصل و ده به ترتیب در رده های 46 و 98 به چشم می‌خورد. فیلم مالهالند درایو ساخته دیوید لینچ به عنوان بهترین فیلم قرن 21 از سوی این منتقدان انتخاب شده است.
سینمای جهان.
شروع نمایش بنهور جدید سینماها شکست مطلقی بود برای دو کمپانی قدرتمند تولید کنندش مترو گولدین مایر و پارامونت. بنهور جدید که پنجمین اقتباس سینمایی از رمان معروف لو والاس محسوب می شود، در سه روز اول نمایشش تنها 11 میلیون دلار فروش کرد و در رده ششم جدول قرار گرفت. با توجه به هزینه 100 میلیون دلاری تولید و حجم زیاد تبلیغات برای این بنهور جدید، آن را میتوان مهمترین شکست تجاری اکران تابستان امسال محسوب کرد. تیمور بکمامبتوف، کارگردان روستبار، سازنده این بنهور تازه با بازی جک هوستون، مورگان فریمن و نازنین بنیادی است.
I will let God punish what he's done to us.
There is a way. Defeat your brother in the arena. And you'll have your vengeance.
Should have stayed away.
ابرقهرمانی جوخه انتحاری با 25 میلیون دلار فروش برای سومین هفته پیاپی پرفروشترین فیلم هفته شد و پس از آن انیمیشن سوسیس پارتی با 15 میلیون دلار در رده دوم قرار گرفت.
تئاتر.
برگزاری 16 جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران مبارک مهمترین رویداد هنرهای نمایشی ایران در روزهای اخیر است. جشنواره‌ای با قدمت که با وجود وقوع فراز و نشیب‌های مختلفی در دوره‌های پیشین برگزاری همچنان از اتفاقات تئاتری مهم کشور محسوب می‌شود. مرضیه برومند، چهره شناخته شده نمایش‌های عروسکی، دبیری این دوره را که شاهد حضور نمایش‌های از کشورهای مختلف و چهره‌های معروف تئاتر عروسکی است، بر عهده دارد. جشنواره نمایش عروسکی تهران تا 7 شهریور در تالارهای نمایشی مختلف تهران از جمله مجموعه تئاتر شهر برگزار می شود. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. میل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی می کنم.